الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين مرحوم شهيد سعد در ادامه مطالبی که دیروز خدمتتون عرض کردیم فرمودند که اگر جمله شرطیه به نحوی باشد که به واسطه هیئت خودش یا به واسطه ادواتی که در آن به کار رفته دلالت کند بر نسبت التصاقیه و توقیفیه، یعنی چی؟ یعنی مثلا ان جاء زیدون رو بگیم به معنای این است که وجوب و اکرام زیدن موقوف او ملصق علی مجیئه یا به مجیئه. اگر اینطور باشد در این صورت از انتفاع شرط انتفاع جزا هم لازم خواهد آمد، برای اینکه اگر جزا با انتفاع شرط باقی بماند این مطلب خلف التصاق جزا به شرط و توقف جزا بر شرط است، میشه خلاف فرض. اما اگر جمله دلالت کند بر نسبت ایجابیه، یعنی چی؟ یعنی بگیم ان جاء زیدون فاکرمه به این معناست که مجیء زیدن موجب و سبب لوجوب اکرامه. تو اون قبلی میگفتیم معنای ملصقونه، اینجا میگیم به عنوان موجبونه. می‌فرماید در این صورت به مجرد مدلول تصوری نمیشه گفت که این شرط ذکرش افاده مفهوم می‌کند. چرا؟ برای اینکه میشه فرض کرد که شرط سبب ایجاد حکم در جزا باشد و موجب آن بگردد، اما حکم در جزا ملصق به شرط نباشد. چطور ملصق نباشد؟ مثل اینکه دو تا علت داشته باشه، یه علتش همینیه که توی قضیه ذکر شده شرط، یه علت دیگر هم دارد مستقل از این. اگر این نباشد به واسطه یه وجود علت دیگر بتواند حکم هنوز وجود داشته باشه. پس باید ببینیم ما از جمله شرطیه چه معنایی برداشت میکنیم. آیا معنایی که برداشت میکنیم به نحو نسبت الساقیه است یا به نحو نسبت ایجادیه؟ اگر به نحو نسبت الساقیه شد میتونیم بگیم مفهوم دارد، اما اگر به نحو نسبت ایجادیه شد به مجرد مدلول تصوری آن نمیشه گفت مفهوم دارد، اگرچه به واسطه مدلول تصدیقی میشه به یک نحوی ولو در نسبت ایجادیه مفهوم را اثبات کرد. چطور؟ با تمسک به قاعده الواحد، الواحد لا یستر الا ان واحد، میگیم معلول واحد است، یعنی همان چیزی که در جزا آمده. علتش چیست؟ شرط. احتمال می‌دهیم به جز این علت دیگری هم داشته باشد که در نتیجه با انتفاع شرط بتواند هنوز جزا باقی بماند به واسطه علت دوم. وجود علت دوم را با چی نفی می‌کنیم؟ با قاعده الواحد. میگیم معلول واحد نمیتواند دو علت داشته باشد. پس این علت میشود علت منحصره به واسطه مدلول تصدیقی، نه تصوری. به واسطه مدلول تصدیقی میاییم وجود مفهوم را در این قضیه اثبات میکنیم. عرض شود که فرمایشاتی که ایشون دارن، اولا اشکال فرمایش اول ایشون که نسبت ایجادیه و نسبت الساقیه و اینها بیان کردن، اولا یه چیزی نکته عرض بکنم خدمتتون. مرحوم شهید صدر دوتا خصوصیت داره اصولشون. یه خصوصیتش این است که خیلی جعل اصطلاح میکنه، خیلی اصطلاح به کار میبره توی مطالبش، اصطلاحاتی که حالا مثلا تو کلمات دیگر نیست، ای میاد تکثیر اصطلاح. یه خصوصیت دیگری که ایشون داره این است که قامز فکر میکنه. یعنی چی؟ مسئله رو افراد دو جور ممکنه با یه مسئله برخورد کنن. یک وقت یه کسی هست مسئله رو که میبینه سعی میکنه تا جایی که میتونه اینو ساده کنه تا در نهایت برسد به یک سری مطالبی که قشنگ بتونه بر اساس اونها این مسئله رو چکار کنه، حلاجی کنه. راه حل هایی هم که ارائه میکند راه حل های ساده است. ساده به چه معنا؟ نه به معنای این که راحت بشه دفعش کرد، اشکال بهش گرفت، نه. مثلا شعر سعدی دید چجوریه، میگن سهل و ممتنع. شعر سعدی رو میخونی فکر میکنی که داره نثر میگه. چرا؟ برای اینکه تو اشعار شعر معمولا اینجوریه، جای فعل و فاعل و مفعول و مسند و همه اینا رو میریزن به هم، قاطی پاتی میکنن دیگه، شکل جمله رو به هم میریزن تا چی بشه؟ تا وزن کلام درست در بیاد. برای اینکه وزن پیدا بکنه شکل جمله رو میریزن به هم. برای همین بعضی از افراد شعرشون خیلی سخته فهمیدنش. چرا سخته؟ چون شکل جمله رو انقدر به هم ریخته تا آدم بیاد این شکل رو توی ذهنش جور بکنه که این چی داره میگه، فعلش کجاست، فاعلش کجاست، مفعولش چیه، کلی باید زمان بذاره بفهمه این چی داره میگه. اما بعضی ها هستن مثل سعدی، وقتی شعر میگه انگار داره نثر میگه. یعنی شما شعر رو نگاه میکنی میبینی شعره، وزن داره، اما فاعلش سر جای خودشه، مفعولش سر جای خودشه، نمیدونم فعلش سر جای خودشه. خیلی راحت میشه فهمید چی داره میگه، احتیاج پیچیدگی نداره اونجوری شعرش که بگی اینا برداشته ریخته تو چرخ گوشت قاطی کرده صدر و ذیلش رو ریخته به هم برای اینکه وزن بهش بده. بله، حالا اشعار شعرهای دیگه هم دارن. حالا اون کسی که معروفه توی این قضیه سعدیه، لذا خودش میگه که بدین نسق که رود سیت شعر تو، سعدی نرفت دجله که آبش بدین روانی نیست. روانی شعرش از چه جهته؟ از جهت اینکه وقتی که داره شعر میگه مثل نثره. لذا کسانی که میخوان فارسی یاد بگیرنم بین شعرای فارسی اون شاعری که براشون فهم شعرش راحت تره سعدیه. برای اینکه سعدی نمیاد ترکیب جمله رو به هم بریزه وقتی میخواد شعر بگه. حالا این همین مطلب رو شما توی استدلال و در بیان عرض شود که صغرا و کبرای یک مسئله هم میتونید در نظر بگیرید. یه کسی میبینی مسئله رو که میبینه مثل شعر سعدی، روان از اول قشنگ شروع میکنه مطلب رو میاره تا به نتیجه میرسه. معنای این که روان میگه این نیست که یعنی مطالب پیش و پا افتاده میگه، نه، مطالب دقیق میگه، مطالب خیلی درجه یک میگه، اما روان میگه. اما بعضیا میبینید فکر کردنشون قامزه،
پیچیده است. یعنی وقتی میخواد فکرم بکنه خیلی مسائل رو در هم میپیچه و میتنه برای اینکه به یک نتیجه ای برسه و فهم مطالب اینا خیلی سخته. آدم بیشنه وقت بذاره فکر کنه که این چی داره میگه. لزومنم معناش این نیست که وقتی داره قامز فکر میکنه واقعا خود مطلب هم قامزه. ممکنه مطلب ساده ای باشد، اما به نحو قامز و پیچیده ای داره بیان میشه و فکر میشه. حالا یکی از خصوصیات مرحوم شهید سعد اینه که قامز فکر میکنه. مثلا نحوه فکر کردن و استدلالش قامزه. یعنی چی؟ یعنی مطلبی را که میشه به یک نحو راحت تری استدلال کرد، استدلالات پیچیده براش ذکر میکنه. حالا نمیشه گفت عیبه، خصوصیته. حالا ممکنه من نپسندم، یه کس دیگه بپسنده. حالا خیلی نمیشه گفت عیبه. عیب گذاری نمیخوایم روی افراد بکنیم. میخوام عرض بکنم که این یکی از خصوصیات مطالب مرحوم شهید صدره. مثلا شما مسالک شهید ثانی رو نگاه کن، مقایسه کن با جواهر، اصلا قابل مقایسه نیست. مسالک شهید ثانی رو وقتی میخونی فکر میکنی داری کتاب قصه میخونی. اینقدر روان راحت آدم میتونه بفهمه از کجا شروع کرده، به کجا رسیده، چجوری داره استدلال میکنه. خیلی روانه. جواهر رو وقتی میخونی یه خط رو باید 5 بار بخونی ببینین چی داره میگه، این ضمیرش رو به کجا داره میزنه، چجوری داره میگه، استدلال میکنه. بالاخره اینها هر کدام یه روشیست. حالا من اینو برای این گفتم که شما وقتی مطالب اصول هر مطالب هر کسی رو وقتی نگاه میکنی باید بدانی با چه سبک و سیاقی داره مطلب رو بیان میکنه تا بتونی بفهمی که با این مطلب چگونه باید برخورد بکنی و چگونه باید درکش کنی. این مهم. عرض شود که حالا اشکالی که به این فرمایش وارده این است که حالا این اصطلاحی که ایشون درست کرده که آیا جمله شرطیه آیا دلالت بر نسبت الساقیه می کند یا دلالت بر نسبت ایجادیه می کند، عرض شود که اولا این که ایشون میگه نسبت الساقیه اگر باشد افاده مفهوم می کند، ایجادیه باشد نسبت الساقیه یعنی چی؟ منظورتون چیه؟ الساق دو جوره. یک وقت شما میگی الساق یعنی جزا ملصق است به شرط. یعنی چی ملصقه؟ یعنی اگر شرط باشد حتما جزا هم هست، اما لزوما اینطور نیست که اگر شرط نباشد جزا هم نیست. وجودن ملصق است اما عدما معلوم نیست ملصق باشه. وجودش ازش لازم میاد وجود این، اما از عدمش لازم نمیاد عدم اون. اگه منظورتون اینه که خب این مفهوم نمیده. اگه منظورتون اینه وجودن و عدمن الساق وجود دارد، یعنی اگر این باشد این هست، شرط باشد جزا هست، شرط نباشد جزا نیست، خب این چیزی به جز همان معنای علت منحصره نیست. این خصوصیت علت منحصره است. اگر باشد معلول هست، نباشد نیست. حالا بحث نسبت الساقیه دیگه چیه اینجا؟ مثلا برای چی ما باید همچین اصطلاحی درست کنیم نسبت الساقیه؟ خب بگیم همون چیزی که همه گفتن، شرط اگر حالت نسبتی که دارد با جزا نسبت علت منحصره به معلوله افاده مفهوم می کند، نیست نمی کند. چرا ایشون این مطلب آورده از حالت علت منحصره آورده بینم به این بحث اصطلاح نسبت الساقیه؟ به خاطر مطلبی که دیروز ازشون نقل کردیم و گفتیم این مطلب به خاطر خلط بین محکی انه و حاکی است. ایشون گفت لزوماً بین شرط و جزا نسبت علیت برقرار نیست، چه بسا شرط و جزا دو معلول باشند برای علت واحد، یا اصلا هیچ گونه علیتی بینشون برقرار نباشد، مجرد صدفه باشد ملازمه آنها. چون اینو انکار کرده، آمده اینجا بحث نسبت الساقیه مطرح کرده. ما عرض کردیم ما وقتی داریم در مورد منطوق یا مفهوم کلام صحبت میکنیم، فقط نگاه میکنیم به لفظ، به محکیون انه لفظ هیچ کاری نداریم، به این که محکیون در محکیون انهش نسبت بین شرط و جزا چیز کاری نداریم. بحث ما این است در خود این لفظ نسبت شرط مذکور در لفظ با جزای مذکور در لفظ چیست. اگر گفتیم نسبت شرط مذکور در لفظ با جزای مذکور در آن این است که اگر شرط باشد جزا هست، شرط نباشد جزا نیست، این یعنی چی؟ یعنی همان علت منحصره. ما نمیخواییم بگیم تکوینن علیت منحصره برقرار است، داریم میگیم همان رابطه ای که در علت منحصره و معلول هست در اینجا برقرار است، رابطه همان رابطه است، از سنخ رابطه ی علت منحصره و معلول است. پس احتیاج به جعل اصطلاح و نسبت الساقیه و نسبت ایجادیه و اینها هم ندارد. اما اشکال مدعای اخیر ایشون که خواسته با قاعده الواحد بیاد در مدلول تصدیقی مفهوم درست کند، در جایی که شرط جمله شرطیه به قول ایشون افاده نسبت ایجادیه میکنه، قاعده الواحد اصلا جاش اینجا نیست. قاعده الواحد مال کجاست؟ مال واحد من جمیع الجهات، بسیط من جمیع الجهات. لذا بعضیا گفتن اصلا قاعده الواحد تنها جایی که قابل انطباق است در مورد ذات الهی است. الواحد یعنی چیزی که جهت در آن راه ندارد، حیثیت در آن راه ندارد، من جمیع الجهات وحدت در آن هست، واحد است. این چیست؟ به جز خدا چیز دیگری نداریم ما. هر مخلوقی به جز خدا حالا خدا که مخلوق نیست، مخلوقات همشون چی هن؟ حیثیت دارن، مرکبن، حیثیت درشون راه پیدا میکنه، اعتباریات هم همینطور. پس اصلا قاعده الواحد اینجا معنا ندارد. بله یک جوری میشه قاعده الواحد رو در غیر خدا هم جاری کرد. اون چیه؟ این که بگیم شیء واحد از حیث واحد علت برای معلول واحد میتونه قرار بگیره، اگر حیثیت حیثیت واحد باشه. اما اگر تعدد حیثیت رو لحاظ بکنیم، میتونیم بگیم از این حیث علت برای این است، از حیث دیگر علت برای معلول دیگر. معلول هم همینطوره، بگیم معلول واحد از یک حیث معلول یک علت، از حیث دیگر معلول علت دیگر. پس در اینجا قاعده الواحد معنا ندارد. چرا؟ چون با تعدد حیثیت میشه درستش کرد، بگیم این جزا از یک حیث معلول این شرطی است که در قضیه مذکور است، اما از حیث دیگر میتواند معلول علت دیگری باشد. پس قاعده الواحد اینجا جاش نیست. اما در کلمات مرحوم آخوند یه مطلبی گذشت، اگر یادتون باشه ایشون یه چیزی رو نسبت داد به شهید ثانی در تمهید القواعد، فرمود شهید ثانی در تمهید القواعد قائل شده به این که عرض شود در مثل وقف و وصیت و نذور و ایمان جملات حتما افاده مفهوم می کنند ولو این که به نحو وصف ذکر شده باشند. و بعد اشکال گرفت بر این حرف. اول ببینیم شهید ثانی چی گفته، مطلب شهید ثانی رو ببینیم، بعد بیایم قضاوت کنیم در مورد فرمایش آخ. بله، شهید ثانی در تمهید القواعد اینطور فرمود: ذهب جماعت من الاصولیین الى ان مفهوم الصفه و الشرط حجه. بعضی از اصولیا گفتند هم وصف مفهوم دارد هم شرط مفهوم دارد، هر دو مفهوم دارد. ای یدلان علا نفی الحکم عند انتفاء صفت و شرط. یعنی چی وصف دارن؟ مفهوم دارن؟ یعنی این که قضیه وصفیه و شرطیه دلالت می کند بر این که اگر وصف یا شرط منتفی شد حکم هم منتفی است. وقیل لیسا به حجتن. یک دسته دومی از اصولی ها گفتن نه وصف مفهوم دارد نه شرط مفهوم دارد، هیچ کدام مفهوم ندارد. و فصل آخرون فجعلوا مفهوم الشرط حجتن دون الصفه. دسته سوم آمدن گفتن تفصیل میدیم، شرط مفهوم دارد اما وصف مفهوم ندارد. ولا فرق فیه ما بین النفی و الاثبات. به نحو قضیه، به نحو موجبه باشد یا به نحو سالبه، فرقی ندارد در این که حالا مفهوم، حالا بگیم لا تکرم هو یا بگیم اکرم هو، فرقی در این جهت نمی کند که آیا مفهوم دارد یا ندارد. بعد حالا اون قسمتی که آخوند به شهید ثانی نسبت داده اینجاست: ولا اشکال فی دلالتهما فی مثل الوقف والوصایا والنذور والایمان. می‌فرماید در مثل چنین مواردی اشکالی وجود ندارد که هم وصف مفهوم دارد هم شرط مفهوم دارد، هر دو. کما اذا قال وقفت هازا على اولادی الفقراء. این جمله چیه؟ وصفیه است. او ان کانوا فقراء. این جمله چی شد؟ شرطیه. و نحو ذلک. پس شهید ثانی میفرماید اگر کسی بگه من وقف کردم مالمو بر اولاد فقیرم، این مفهوم دارد. مفهومش چیه؟ مفهومش اینه اگر اولاد من فقیر نبودند بر آنها وقف نکردم. همینطور اگر با انکان و فقرا بود. این ادعای شهید ثانی است. می‌فرماید جای دیگر هم ما در موارد دیگر هم قائل به مفهوم وصف نشویم یا مفهوم شرط نشویم، در این موارد باید ملتزم بشیم، بحثی درش نیست، چون کسی شک نداره که اگر واقف گفت که من اینو وقف کردم برای اولاد فقیرم، اگر این از فقر درآمد دیگه اون از مورد وقف چیه؟ خارجه دیگه، جزء موقوفون علیهم نیست. پس حتما باید بگیم این جمله چی داره؟ مفهوم داره. مرحوم آخوند اگر یادتون باشه پاسخی که داد به این فرمایش شهید ثانی، فرمود این از این باب نیست که بگیم جمله این موارد درش مفهوم وجود دارد، بلکه از این باب است که وقتی کسی مالی را وقف فرزند فقیر کرد، دیگه مالی برای غیر فقیر باقی نمی ماند، کل مال شد مال این عنوان، مال فرزند فقیر. پس کسی که این عنوان را ندارد مالی دیگه نمونده براش تا وقفش بشه، از باب این که مورد دیگه وجود نداره تا وقف بشه براش. این از این باب است، نه از باب این که بگیم اینها دارای مفهومند. موضوع نیست اصلا، موضوع وجود نداره. اشکالی که میشه گرفت به این فرمایش آخوند و نقدی که میشه ازش کرد اینه، این فرمایش در جایی قابل التزام است که کسی ظاهر کلامش این باشه که کل مال را داره اختصاص میده به این عنوان، اما اگر اینطور نباشد بلکه ظاهر کلام این باشد که کسی که واجد این عنوان است حقی در این مال دارد، مثلا بگه اگر از این مالم به اولاد فقرام اولاد فقیرم بدید، نه کل مال را من وقف کردم برای اولاد فقیر، مثلا گفت از ثلث اموال من به اولاد فقیرم بدید، اینجا چی؟ اینجا که حالا وصیت، مثلا چون ایشون تو وصیت هم گفته وصایا هم داره دیگه، گفت از ثلث اموالم به اولاد فقیرم کمک کنید به هر مقداری که وصی صلاح میبیند، این که دیگه کل مالو ده به اونا اختصاص نداده که دیگه، اینجا چرا به غیر فقیر ندیم؟ اینجا دیگه جواب آخون جور در نمیاد. آخون گفت چون کل مال شد مال فقیر دیگه چیزی برای غیر فقیر نمونده، که اینجا که دیگه کل مال برای فقیر نشده، اینجا چرا میخوای جواب بدی به شهید ثانی؟ فرض کن سورسش خیلی زیاده، به اندازه یه نصف مملکت جواب میده، اومده گفته از این به مقداری که وصی صلاح میداند به اولاد فقیر من هم داده شود از ثلث اموالم، هنوز خیلی باقی میماند، حالا میخواییم از این به اولاد غیر فقیرم بدیم، چرا ندیم؟ کلشو که دیگه اختصاص به اولاد فقیر پیدا نکرده، یه جزئیشو دادیم به اولاد فقیر، بقیهشو چی؟ چرا به اولاد غیر فقیر ندیم؟ ها شهید میگه داره، میگه نمیشه داد، شهید میگه نمیشه داد، چجوری میخوای حرفشو رد کنی؟ درستم هست نمیشه داد، چرا نمیشه داد؟ پس این حرفی که آخوند زده حرف تمامی نیست، استدلال تمامی نیست، جور دیگه باید استدلال کرد. استدلال اصلی و اشکال اصلی که میشه به شهید ثانی گرفت اینه که جناب شهید، درسته که در این موارد اگر عنوان منتفی شد ما مثلا نه منظور یا موقوف یا نمیدونم مصابه و اینها رو نمیدیم به غیر به کسی که واجد عنوان نیست، اما نه از این باب که بگیم وصیت و وقف و نذر مفهوم دارد، از باب مفهوم نیست، بلکه از این باب است، همانطور که سابقا از مرحوم شیخ هم گذشت، ایشون چی فرمود؟ فرمود وقتی که قید منتفی شد شخص حکم چیست؟ منتفی است. یعنی چی؟ یعنی میگیم این وقتی گفته نذر کردم برای فقیر یا وصیت کردم برای فقیر یا وقف کردم برای فقیر یا هر چیز دیگر، اگر فقر نبود، نه اینکه قضیه دلالت میکند بر اینکه وصیت نکرده، نه، این قضیه دیگه دلالت ندارد، این قضیه دیگه دلالت ندارد در مورد غیر فقیر، دلالت بر وقف، نذر یا وصیت ندارد. حالا ما میاییم ببینیم آقا یک مالی است، مال یه آقایی بوده، از این ما میخواییم بدیم به کی؟ به غیر فقیر. اصل چیه؟ اصل این است که جایز نیست بدی، نمیتونی بدی، برای این که جایز باشد از این مال به کسی بدی دلیل میخواد، و چون دلیل بر جواز نداریم پس نمیتونی بدی.
پس این از باب مفهوم وصف و نظر و وقف و امثال اینها نیست، از باب تمسک به چیست؟ تمسک به اصل است. یعنی میگیم با انتفاع قید دلالت دلیل منتفی میشود، دیگه دلیل دلالت ندارد، حالا میریم سراغ چی؟ سراغ اصل. اصل چی میگه؟ میگه حق نداری بدی، این مال مال غیره، تصرف بخواد درش بکنه نیازمنده دلیله، به چه دلیل داری میدی به او؟ پس این از باب مفهوم نیست، از باب چیست؟ تمسک به اصل. عرض کردیم در خیلی از موارد ممکن است نتیجه مفهوم داشتن با نتیجه تمسک به اصل یکی بشه، چه بگی مفهوم دارد، چه بگی تمسک به اصل میکنم، نتیجه واحد برسی. اما فرق میکند. فرقش چیه؟ فرقش این است که در یک جا نتیجه‌ای که بهش رسیدی از دلیل رسیدی، در جای دیگر با اصل رسیدی. اون وقت چه فرقی میکنه؟ اگر با دلیل رسیدی میتواند معارضه کند با دلیل دیگر، اما اگر با اصل رسیدی، اصل دیگه معارضه با دلیل دیگر نمی کند. اگر دلیل دیگری بود اون دلیل مقدم بر اصل.
اساسا نتیجهش هم چون اصلا متفاوت باشه توی حالت مفهوم.
من که نگفتم همیشه، گفتم خیلی از موارد.
نه توی همین مورد، توی همین مورد هم ممکنه نتیجه توی یک حالتی که به
اگر اصل اون نبود، به هر جهتی اصل جواز بود.
اینجا بگیم اگر به مفهوم تمسک کنیم نتیجه میشه که مثلا بخشش از سلس مال حرامه، توی حالتی که به اصل رجوع کنیم میگیم جایز نیست. یعنی اگر دلیلی آمد این از حالت جواز جایز نبودن در میاد، ولی توی حالتی که بگیم حرامه اگر دلیل بیاد تعارض پیش میاد بین دو تا دلیل.
نه اونم جایز نیستم، همون حرام است دیگه. برای اینکه میگی جایز نیست یعنی چی؟ چرا جایز نیست؟ چون تصرف در مال غیره، تصرف در مال غیر حرامه بدون اذن. نتیجه همون میشه. خیلی خوب، این هم این بحث توی تنبیه اول از تنبیهات مفهوم شرط. یه مطلبی هم مرحوم شیخ دارد، اگه یادتون باشه سابقا ما عرض کردیم که در بحث سنخ حکم و شخص حکم یه اشکالی هست، اونم این که مگه میشه این آقایون که قبول ندارن از لفظ دو معنا بشه برداشت کرد و لفظ دلالت بر دو معنا داشته باشه. اینجوری که اینا میگن لفظ هم باید دلالت بر شخص بکند، شخص حکم، هم دلالت بر سنخ حکم تا بشه مفهوم داشته باشه. این استفاده استعمال لفظ در اکثر از معناست که خیلی از این حضرات قبول ندارن. و گفتیم مرحوم شیخ متوجه این اشکال شده و در صدد برآمده که این اشکال رو به نحوی برطرف کنه. حالا انشالله جلسه بعد عمری باشه این فرمایش شیخو که سعی کرده اشکال رو برطرف کنه خدمتتون عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آل محمد.